حادثه را پوشش بدیم. از این محل و از برخی شفاخانه های شهر کابل که اجساد و مجروحین این حمله انتحاری به آنجا انتقال یافته بود، ویدیوها و پوشش زنده داشتیم. در همین حال با شاهدان عینی و کسانی هم صحبت کردیم که برای جویا شدن از نزدیکانشان که در این تالار حضور داشتند به محل و شفاخانه ها آمده بودند. روی ویدیوها و ویدیوهای زنده فیسبوک رادیو آزادی نیز صدها تن از مخاطبین پرسش ها، نظریات و انتقادات خود را مطرح کردند. هرچند بیش از 2000 تن نظر نوشتند و هزاران تن این ویدیوها را دیدند، اما من میخوام که تعداد از آن را به خانش بگیرم. صالحه حبیبی نوشته است که در این صورت باید همیشه در افغانستان ماتم ملی باشد. جناب غنی این اعلان را بعد از این بر ابد همین گونه بگذار، چون ما ملت به خون کشیده همه روزه همچو جوانان و اشخاص دانشمند خود را قربانی می دهیم. تو خود بار بار با اعلان کردن ماتم ملی به زحمت نساز. علی دانش نوشته است اگر چند انتحاری دستگیر شده را به دروازه کابل آویزان کنند، دیگر انتحاری تمام است و ولی صد حیف که می گیرند و آزاد می کنند. سلطانی غلام نوشته است بارهای بار با جنایتکاران دشمنی خود را با انسانیت ثابت کردند. این بار عالمان دین را هدف قرار دادند و به هیچ انسان رحم نمی کنند. جنایتکاران دشمن بشر. عبدالرب رحیمی نوشته است در افغانستان هیچ اشخاص مسئول نیست. شبکه‌های مخرب مردم مسلمانمان را به خطر رسانیدند. به حضور خداوند جل جلاله پاسخ خواهند داد.
خب من میفهم که لیست از این بسیار طولانی است تلاش صاحب،
اما یک چیزی که متفاوت تر هست این که برخی هم خواستن کمک بکنن و گفتن که اگر زخمی ها به خون ضرورت داشته باشن و لطفا به ما احوال دید. برخی هم شمار دیگر از شنوندگان و مخاطبین وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی بالای حکومت، نیروهای امنیتی، کشفی و استخباراتی افغانستان انتقاد کردند. برخی ها حتی انتقاد کردند که این حمله در 1 کیلومتری وزارت داخلی افغانستان صورت گرفته و حتی وزارت داخلی نتوانسته از رویدادی که در نزدیکی آن قرار دارد جلوگیری کند. شمار هم از حکومت خواستند که امنیت آنان را تأمین کنند و در جلوگیری از این گونه رویدادها حکومت، نیروهای امنیتی، کشفی و استخباراتی را ناکام می‌خوانند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل بود که واکنش حادثه دیروز در فیسبوک و تویتر رادیو آزادی و پیام‌های مردم که به رادیو آزادی فرستاده بودند به شما ارائه کرد. همین لحظه تلفن ما وصل شد با کارشناس امور امنیتی آقای یوسف امین زازی. آقای زازی دوباره خوش آمدین. سوال معمی بود که چرا در وقتی که مردم یک ذره امیدوار میشن به صلح افغانستان و کوشاد عیسی حضرت میشه وقایع وجود پیدا میکنه و وقایع صورت میگیره که مردم افغانستان دوباره به سمت ناامیدی میکشونه، شما چی فکر میکنین؟
پیشتر گفتم که تلفن قطع شد. این عملی که صورت گرفت من پیش از قبل آمادگی نداشتم که ما این مسئله بالای کشور پاکستان بودیم یا با کشور ایران یا با کشور کدام منطقه شاید دخیل باشن در عملات تروریستی، ولیکن این عمله از این که این مجلس همون روز یک روز پیش پلان شده بودن و دشمن در اینجا موقعیت داشت فقط راهنماییشان کردن. در این عمله ما نظر میگست دستایی هست که مخالفت با پروسه صلح دارن، مخالفت با یک نظام قانونمند دارن. در داخل افغانستان مردم حکومت با لحنها و لحجه های مختلف تهدید میکنن، از حکومت 18 ساله باجگیری میکنن. من فکر میکنم که زیادتر این مردم ها دیگه حملات دست دارن. نگفته باید نگذاشت که گروه های تروریستی در 40 ساله که ما تجربه تلخیزی نمیبینیم به نام جهاد، به نام فلان و به نام این و آن در کشور پاکستان اونا اکمال شده بودن، تجهیز شدن از کشورهای مختلف به نام جهاد اینا اونجا آمدن، ولی که امروز دیروز مجاهد بودن، امروز به نام تروریست یاد میشن. اونا ناگزیر هستن که افراد و اشخاصی که از کشورهای مختلف جهان به نام جهاد آمده بودن امروز در پاکستان موقعیت دارن و اثرشان قابلش.
آقای امین مدرمی است، یک طبعا نظر شما قابل قدر است، اما خب گروه هایی که شما درباره گروه های سابق جهادی گفت میزنین که اونا در جهاد بودن، اونا امروز هم در حکومت هستن و خودشان هم در اداره حکومتی کار میکنن، شاید در این واقع دست داشته باشن یا نه، اون رو بگذاریم قضاوت با آینده. چیزی که من سوال ما بود زیادی بود که تابال هیچ گروه مسئولیتی حمله رو به عهده نگرفته، حتی گروه داعش که در گذشته بالای علما حمله کرده، بالای گروه های مختلف و فرقه های مختلف افغانستان، فرقه های مذهبی حمله کرده. دیگه وقتی که ما شما درباره دین اینا گپ میزنیم، در اینجا متاسفانه میبینیم که تماما کسانی که به دین پابند هستند مورد حمله قرار گرفتن. در این باره چی میگی؟
ما عرض کردم که تروریستایی که به خاطر اهداف شوم پلید خود کار میکنن، نمیخواین نظام حکومت ما به طرف درست ساق داده شوه و در کشور صلح و امنیت پایدار باشه، منافع شخصی شناسن، اونا به هیچ چیزی ترحم نمیکنن، نه به انتحار نه به انفجار و ترحم نکردن، نه به اطفال نه به علمای کرام و نه به انسانیت. یک مورد است و دشمنای صلح و ثبات هم در داخل کشور هستند هم در بیرون کشور هستند. یکی بحث امنیتی است. شما ببینید که خود جامعه بین المللی در مورد امنیت کابل چند موارد پیشنهاد کرده بودند، یکی از کمره های امنیتی کابل که باید در 6 ماه باید تکمیل کردن، چی شدن؟ چرا این کار نمی کنن؟ و کمربند هایی که دو کمربند به اطراف کابل باید ایجاد می شد و تصادشان باید ترمیم می شد و جور می شد، چرا نکردن؟
یعنی به گفته شما، نارسایی مامورین امنیتی و یا ارگان های امنیتی افغانستان هم مسئولی حوادث است تا حده؟
مطلق رهبری حکومت و رهبری نیروهای امنیتی ما با جمع دوستان خارجی که تصمیم به خاطر تدابیر امنیتی کشور و خصوصا شهر کابل دارن مسئول هستند. اونا مجرم هستند، نه تنها مجرم هستند و خاصتا نیروهای استخباراتی و کشفی ما که چطور نتوانستن که یک تروریست و انتحار کننده در کابل زندگی میکنه، اونجا نان میخوره، اونجا عاشه میشه، اونجا عباده میشه، یک کسی برشان نان میتن، یک کسی برشان کالایشان میشن، و چطور این نیروهای استخباراتی و کشفی ما هستن که از یا واقف نیستن، خبر نیستن.
تشکر.
فقط این مصلحت هایی که اینا با گروه های دشت افغان دارن، با تروریست های امروز و دیروز دارن، در حکومت جای بتیشان باز برشان بتیشان
بجرد پول بسیار تشکر. وقت ما پایان رسید، وقت مصاحبه. شنوندگان گرامی، یوسف امین زازه یکی از کارشناسان امور امنیتی بود که درباره حادثه دیروز صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند که در آنها باز هم حادثه روز گذشته حمله انتحاری در کابل مطرح می باشد.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد حمله انتحاری شام روز گذشته در کابل و برخی دیگر مسائل بحث و تبصره نموده اند. روزنامه ویسا نوشته است که در حمله انتحاری ناوقت دیروز بیش از 100 تن کشته و زخمی شده اند. در مطلب منتشر شده در مورد آمده است که این حمله در محفل عالمان دین به هدف بزرگداشت از میلاد نبی رخ داده است که در اثر آن بیش از 50 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخمی شده اند. در ادامه مطلب آمده است که این نشست از سوی بنیاد مولانا جلال الدین بلخی راه اندازی شده بود که بیشتر اشتراک کنندگان آن اهل تصوف بودند. روزنامه به نقل از مولوی مختار مفلح، یکی از عالمان دین، نوشته است که در این نشست مقامات پیشین طالبان نیز سهم گرفته بودند، اما با آنان تلفات وارد نگردیده است. روزنامه دنیا نیز در مورد ابراز تاسف نموده، نوشته است که در این حمله به بیش از 100 تن از عالمان دین و افغان های عام تلفات وارد شده است. در روزنامه آمده است که این حمله در حالی در یک معطل به نام اورانوس در کابل رخ داده است که نزدیک به 1000 تن از عالمان دین در نشستی به هدف بزرگداشت از میلاد نبی گرد هم آمده بودند. روزنامه به نقل از نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله نوشته است که حمله کننده انتحاری در داخل هتل نزدیک اشتراک کنندگان خود را منفجر ساخته است. هرچند روزنامه دولتی هیواد در مورد این حادثه چیزی نگفته است، اما نکات مهمی از سخنرانی دیروز رئیس جمهور غنی در مراسم بزرگداشت از میلاد نبی را منتشر کرده است. در مطلب به نقل از رئیس جمهور آمده که یکی از عوامل جنگ و خشونت در افغانستان این است که ما از سیرت نبی و رهنمایی های آن معلومات لازم نداریم. در ادامه مطلب همچنان آمده است که رئیس جمهور در این نشست گفته است که مبارزه رسول خدا علیه جهل و خشونت بود که با پیروی از آن می توانیم زندگی آرام داشته باشیم. و روزنامه آرمان ملی مانند همیشه در سرمقاله‌اش سوال کرده که آیا ترورستان در سرنوشت کشور حاکم خواهند شد؟ در ادامه سرمقاله آمده است که مقامات آمریکایی برای توجیه نمودن مذاکرات صلح از طالبان به حیث یک گروه قدرتمند و شکست ناپذیر یاد می کنند و می گویند که قضیه افغانستان را حل نظامی ندارد. به باور سرمقاله نویس اکنون پرسش اینجاست که کشورهای غربی به خصوص آمریکا چرا نتوانست این گروه را شکست بدهند. در پایان سرمقاله آمده است که صلح نیاز افغانستان است، اما برای رسیدن به آن نباید تمامی ارزش‌ها از بین برده شده و طالبان به قدرت برسند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا حال صحبت‌های داشتین درباره حادثه دیروز در کابل که در او میگوین بیش از 130 نفر کشته شد، بیش از 130 نفر زخمی و کشته شده که 50 کشته و بیش از 80 زخمی در بینشان است. در خود محل حادثه مردم چی میگوین؟ بیایید سخنان چند تن از باشندگان کابل را که در اطراف محل حادثه زندگی میکنند با هم بشنویم.
سر نان شب بودیم که یک بار صدای انفجار صورت گرفت. انفجار صورت گرفت، بعد اومدیم بیرون سعی کردیم که یکی از دوستا را زنگ زدن، گفتم انفجار در کجاست؟ گفت من نمیفهم. دیگه دوستا زنگ زدن که گفتند در قصر اورانوس همین انفجار صورت گرفته، علمای اسلام اینا از بین بردن. اینا خب بی از اسلام نیستن بزرگوار، اسلام خیره نمیکنه. هر کسی که در این خاک خیانت میکنه بنا به اشرف غنی است، اگر کرزه است، اگر دکتر عبدالله است، اگر اینی وزرایی که در ایجه در ای کابینه خدمت خو نیست، ایره خو ما میفهم که خدمت نیست، ولی کنی چطور میاره؟ خود ما خود فروش هستیم، خود ما بجان و خود ما شاخک میچسبانیم.
نمی سید محمد او دغه پیرشه چې دلته وسوله مور دلته ازیرو په شپخانه کې مریضم بستر وو کنه بیا چې دلته دروازې ته ټپیان و دغه راغله مور بیا ته وستو په یو اسخانه ته حالته موجود کښنه ول مور بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان رااله څو زخمیان رااله خو ډیر و ډیر بیا هدا ډیر
څه باید وشي اوس
نو مور دا چې پاره درک نه معلومیږي چې د کمی خوا پیرشه د غټ د ستور دی په دې کې مور کوم معلومات نه لرو کنه چې دا غټ کارونه دی په دې زموږ د توانه وتلې خبره.
نام ناصر است، این منطقه دوکان داریم. آب شب اینجا بودیم نگه انفجار شد، کس پرسان رو میکنه از حکومت، حکومت قصیش مفته از بیادر جان که حیف این مردم کرای میتو بایی مردم های حیف دیگه فایده نداره، کس پرسان رو میکنه از آلان نفر روزان کشته میشه، بچه های جوان کشته میشه، یک کتوش حالی آنما بودن مالیسا بودن، کس پرسان رو میکنه، خدا رحم کنه نگه.
سخنان بعضی از باشندگان کابل که در اطراف محل حادثه دیروز زندگی می‌کردند بود که از طریق رادیو آزادی شنیدید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شمار جوانان معتاد به مواد مخدر در حال در ولایت کاپیسا رو به افزایش است که مردم در این ولایت از اثرات بد اجتماعی این مشکل شکایت داشته و به این باورند که معتادین مواد مخدر سبب بی‌نظمی در محلات نیز می شوند. در مورد وضعیت زندگی معتادین و مشکلات ناشی از اعتیاد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش گزارش تفصیلی تهیه کرده است که با هم بشنویم.
محسن 38 ساله یکی از قربانیان آلودگی به اعتیاد از 9 سال به این طرف
با مواد مخدر نوع هیروئین آغشته است که میگوید عرصه زندگی برایش با گذشت هر روز تنگتر می شود.
تابال تداوی نخواستیم که بریم، مگم حالا می خواهیم که بریم تداوی شویم. امینا که درخواست کردن ما خوشحال شدیم که ببرن ما را تداوی کنن، ما خوشحال می شیم. ولی دیگه او که از بی سوادی از بی عقلی در ایران همیتود مواد مخدر آغشته شده.
اکثر معتادان مواد مخدر جوانانند که از مدت اعتیاد آنان زمان زیادی سپری نمی شود. مردم به این باورند که علاوه بر این که زندگی خود این جوانان معتاد با مواد مخدر رقتبار و ترحم انگیز است، اما از نظر شماری از باشندگان ولایت کاپیسا، افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت سبب شده است که مردم از این ده گذر دچار مشکلات اجتماعی شوند. جمشید و فردوس از باشندگان ساعات مرکزی ولایت کاپیسا هستند که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی می گویند.
با مردم بسیار ضررشون این است میرسونن از قبل اینکه دوزی میکنن و دوزیشون با این چه برسه که با همین کسایی که زندگی میکنن همین قریه ها با این هم مزور تمام میشه همین دیگه دوچار همین مواد مخدر میشن.
مشکلات زیاده از جمله یکی از مشکلاتش بد امنی است که و دیگه مشکلاتش همین سرقت هاست که در خانه میدارن سرقت میکنن و وسایل خانه مردم هم دوزی میکنن بخصوص وسایل مسجد. همونطور هم از خانواده ها کشت و زراعت مردم دوزی میکنن و سرقت میکنن مشکلات به بار میارن. فعلا در حالت کاپیسا دولت کلون توجه در راستای مبارزه با مواد مخدر انجام نداده که مثلا تو است شفاخانه است اما خودشون تا هنوز مراجعه نکرده که بیان چند تا معتاد جمع کنن و به همون شفاخانه ها ببرن تخت درمان یا تداوی قرار بدن.
با اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا، نزدیک به 1000 نفر در این ولایت معتاد به مواد مخدرند. عبدالناصر عمریار رئیس این اداره در این مورد میگوید در میان این معتادین مواد مخدر تعداد کمی از زنان نیز شامل است.
زیر 1000 نفر معتادین در کاپیسا موجود است که 20 نفر از این طبقه اوناز باشه. هر 45 روز بعد به تعداد 25 نفر 30 نفر 40 نفر معتادین در ولایت کاپیسا تداوی میشه. نشه بخونه تداوی معتادین.
با این حال یکی از معتادین مواد مخدر که از افشای نامش خودداری میکند با جوانان هشدار میدهد که از این پدیده خطرناک خود را به دور نگه دارند.
تقریبا مدت یک سال میشه که در این فعل هستیم دیگه. از ما مدت 4 ماه دار و 3 ماه میشه بسیار رنج میبریم. خب مگم جوانا خواستم من نمیسته که در این را باید نره یک مصروفیت خاص پیدا کنه با این دولت بره سوق کنه در اردو بره یک وظیفه خاص بره که متو مصروف باشه در این را نره.
دسترسی آسان معتادان به مواد مخدر از انتقاداتی است که مردم ولایت کاپیسا در این خصوص از حکومت محلی این ولایت می‌خواهند که اگر جلوی قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر را نگیرد این مشکل همچنان رو به گسترش خواهد بود.
خواست ما این است که باید امی معتادین امی کسایی که مواد مخدر را میفروشن اینا باید مجازات شوند و پنجه قانون سپرده شوند، سخت‌ترین جزا به یاد داده شود که دیگه این کار را نکنند،
اقدام جدی کنند و امی به پودری ها و امی کسایی که مواد مخدر میفروشن و به بازار عرضه میکنند اولا خمی ها را خودشان بگیره و دستگیر کنه که دیگه در ولایت کاپیسا امی تو پودری یا مواد مخدر به وجود نیاید.
در مورد رسیدگی به مشکل افزایش معتادین و جلوگیری از گسترش معضلات اجتماعی ناشی از آن، حکومت محلی ولایت کاپیسا میگوید اقداماتی را داشتند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مثلا بایی هستیم تا به تمام معتادینی که در اینجا هست ما جمع‌آوری بکنیم. البته یک سلسله مشکلات در اینجا این بود که زمانی که اداره محلی کاپیسا معتادین را جمع‌آوری کردند و آوردن در خود کلینیک معتادین که تا تداوی شوند و دوباره ایرا رها شوند، متاسفانه با برخورد بعضی شهروندان مواجه شدیم که اونا گفتن که ما اجازه از کار نمیتیم. ما اجازه از ایرا دادیم تا کمپاین‌های آگاهی دهی را در تمام مناطق بکنن که خوشبختانه ما همکاری مردم داریم. ما چندین گرفتاری را داشتیم در مرکز، در ولسوالی سیدو، ولسوالی سید و کوهستان. ما گرفتاری را داریم از طریق ارگان‌های کشفی استخباراتی، نقاطی که به فروش میرسه دو ساعت عملیات را برام اندازن.
از نظر شماری از باشندگان ولایت کاپیسا، یکی از عوامل افزایش و گسترش خطر اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات اجتماعی این است که زمینه کشت کوکنار در این ولایت دوباره فراهم شده و به اساس معلومات منابع مسئول بیش از 420 هکتار زمین عمدتاً در ساحاتی که از حاکمیت دولت بیرون است تحت کشت کوکنار قرار دارد. پیش از این گفته می شد کاپیسا از شمار ولایت هایی است که کشت کوکنار در آن وجود ندارد.
گزارش بود در مورد مشکلات مردم کاپیسا از افزایش جوانانی که معتاد به مواد مخدر میشن. در ولایت پروان هم مردم از افزایش تعداد معتادین در این ولایت شکایت دارند. بیشتر قربانیان این مشکل اجتماعی باز هم در ولایت پروان جوانانند که در نتیجه عوامل مختلف به مواد مخدر رو می آورند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش با فضل الدین عیار والی پروان مصاحبه کرده و در آغاز در مورد عوامل اعتیاد جوانان پرسیده است. آقای عیار می گوید
معمولای کلان مواد مخدر مدیریت مواد مخدر قماندان هم نگرفته که مقدردانی از پیش میکنه، اما یک قسمت پرتون فروشی که در اطراف و گوشه و یاست ما بار بار گفتیم که باید یادگیر شوه که ما اقدامات ایرام کردیم که تا 100 نفر هم جمع کردیم به تداوی روان کردیم. او شفاخانه که پاسخگو باشه بر تداوی محتادین ما در پروان نیست، 30 بستر است. وزیر صاحب ساعت ما این ارتقا میداد به 100 بستر که تمام امرای مواد که تا بول وادیشون عملی نیست. امیدوار هستیم در راستام گام گذاشته شود. ما شهروندان ما از تمام دوستان ما خواهش ما است که اگر به اثر فشار یا اخطار به بیرون کوچ میکنن یا مواد مخدر یا سایر موضوع دیگه میبینن، ما یک والی وطنی هستیم. دروازه ما باز است. علاوه شب روز هر وقتی خواستشون باشه ما با صداشون لبیک میگیم، خود ما رزدگی میکنیم در عام موضوعات.
شما در مورد دستگیری یا کشف و ضبط محمول های مواد مخدر میگین که از شمال افغانستان عبور کرده در چک پوینت ها یا پست های تلاشی شما به دست آمده، ولی مردم ولایت پروان دردشان از ناحیه مواد مخدر که روز به روز دامنش وسعت پیدا میکنه ایست که فروشنده هایش به صورت آسان و سهل در جاهای مختلف ادامه داره و بارها از شما توقع دارن که نیروی امنیتی تون باید جلب فروشنده ها را بگیره و کسایی که چون میفروشن و با آسانی به دست میه جلوزی گرفته نشه دامنه اعتیاد کاهش پیدا نمیکنه.
واقعا یک تعداد پرورم حتی در شهر کنه چارکار میگن که تا 100 نفر را جمع کردن و یک تعداد افراد فروشنده را هم دزدی کردن تا در سوات و جبرسراج. واقعا ایراده منکر نشه که مدیر مواد مخدر پرورم فعالتر است، اما یه همراز وان قسم ساری وارد در جامعه چی شده و کوشش میکنیم که دیگام سریعتر در این عمل بکنیم و فروشنده از یا که منبع هستیش که او را به طور سری میفروشن. اما دسته دیدیستیم که باید این منبع پیدا شد و دستور جدید دادیم برای تمام منابع کشفی که این مرض کشنده را باید ما مهار بسازیم تا مردم ما از این مصیبت خلاص شد.
در کنار جلوگیری از فروشنده و قاچاق مواد مخدر چیزی و تدابیر هم شما یاد کردین که هنوز محدود است، هنوز آنچنان که لازم است نشده. چیز دیگه هم که از نظر مردم خیلی حتمی دانسته میشه است که راه اندازی برنامه آگاهی دهی است.
ما جلسات متعدد داریم که اجوا و قافت و برسانه ها تمام موضوعات قسم تدوین میشه که این امراض کشنده بر سم معلوم رسانده میشه، چی از طریق منابع، چی از طریق صحت، چی از طریق جامعه مدنی که کلی نیمی دوستای ما در جلسات اشتراک می داشته باشن و کوشش میکنیم که مردم آگاهی بتیم. آگاهی بسیار با ما شما مفید است، بر جامعه ما مفید است. اندکه طبعا بیکاری دامن جامعه ما شما را در سر تا سر افغانستان گرفته. امیدوار هستیم که این کاهش پیدا بکنه و همچنان مواد مخدر کاهش پیدا بکنه. آگاهی عامه 100 درصد برای کل مردم ما از طریق رسانه ها و در جلسات خود از طریق بخش های خود برای مردم کل موضوع اطلاع رسانی را میکنه.
فضل الدین عیار والی ولایت پروان بود که در مورد مشکلات اعتیاد جوانان به مواد مخدر در این ولایت صحبت میکرد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. مطالب زیاد هم در مورد افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. وکیل دفاع پیشین آسیا بی بی، یک زن عیسوی پاکستانی، میگوید بی بی و خانوادهش باید هر چه زودتر پاکستان را ترک کنند. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی که بعد از اعلان آزادی معکلش خودش به جرمنی فرار کرده است دیروز به خبرنگاران گفت گفتگوها با چندین کشور در مورد دادن پناهندگی به آسیه بی بی ادامه دارد. این همه در حالی است که آزادی آسیه بی بی خشم شدید در بین گروه‌های تندروی پاکستان ایجاد کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
آسیه بی بی زن عیسویه که در پاکستان به اتهام ارتداد با سزای مرگ مواجه بود و بعد از سپری کردن 8 سال زندان از سوی سر محکمه پاکستان آزاد شد، خواهان ترک پاکستان و پناه بردن به هر کشور اروپای غربی است که به او پناه بدهد. این مسئله را سیف الملوک وکیل پیشین مدافع آسیه بی بی دیروز در فرانکفورت به خبرنگاران ابراز داشت. به گفته سیف الملوک، ناکامی کشورهای غربی در دادن پناهندگی به آسیه بی بی باعث شده است که بی بی و خانواده‌اش تا حال پاکستان را ترک کردن نتوانستند. در واقعیت چندین کشور به شمول کانادا، اسپانیا و فرانسه پیشنهاد دادن پناه به آسیه بی بی را کردند، ولی این که مشکل در کجاست تا حال به درستی معلوم نشده است. وکیل مدافع آسیه بی بی که خود نیز با تهدید مرگ از سوی تندروان به سبب کمک به آسیه بی بی مواجه بود و به جرمنی فرار کرده است دیروز گفت امیدوار است جهان غرب برای کمک به آسیه بی بی اقدام کند. او زود گفتگوها با چندین کشور به شمول اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت بی بی جریان دارد، ولی جزئیات بیشتر نداد. قضات سر محکمه پاکستان به تاریخ 21 نوامبر آسیه بی بی 54 ساله را که مادر 5 فرزند است براءت داده و آزاد ساختند، ولی این اقدام منتج به خشم شدید تندروان اسلامی در پاکستان شد. حزب تحریک لبیک پاکستان تظاهرات سرتاسری را بر راه انداخته و خواهان اعدام آسیه بی بی در مظهر عام شد و بنیانگذار این حزب محمد افضل قادری خواهان قتل 30 قاضی است در محکمه شده است که آسیه بی بی را براءت داده و آزاد ساختند. قادری همچنان خواهان سقوط دادن حکومت پاکستان شد. تظاهرات این حزب تندرو بعد از آن متوقف شد که حکومت پاکستان توافق کرد روی فیصله محکمه غور می کند. جنجال و اتهام وارده بر آسیه بی بی به سال 2009 برمی گردد، زمانی که او برای آوردن آب رفته بود و 2 زن مسلمان از نوشیدن آب از عین مخزنی که بی بی عیسوی از آن نوشیده بود خودداری کرده و بعدن او را متهم به توهین به پیامبر اسلام کرده بودند. آسیه بی بی در سال 2010 محکوم به مرگ شد، 8 سال در زندان سپری کرد و بالاخره براءت یافته و آزاد شد. وی فعلا تحت تدابیر شدید و 24 ساعته امنیتی در محل نامعلوم در پاکستان به سر می برد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. شماری از تاجران هرات از بلند رفتن تکس های گمرکی از سوی وزارت مالیه سخت انتقاد میکنند. رئیس اتاق تجارت صنایع هرات میگوید که بر هر میزانی که بالای تاجران سهمگیری از سوی وزارت مالیه صورت گیرد، به همان پیمانه زمینه برای فساد مساعد میشود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
به دنبال افزایش 30% تکس گمرکی اموال تجارتی از سوی وزارت مالیه افغانستان، شماری از تاجران هرات در اتاق تجارت و صنایع این ولایت دست به تجمع اعتراضی زدند. این تاجران هشدار می‌دهند در صورتی که تکس گمرکی کاهش نیابد، دروازه‌های کارخانه‌های صنعتی در این ولایت مسدود خواهد شد و آنها سرمایه خود را از افغانستان خواهند کشید.
وقتی 1% مواد اولیه مسئول میشه، او برسه به 30%. هیچ وقت رقابت کرده در مقابل جنس‌های خارجی کرده نمیتونه.
واردات و نلرون مختد به افغانستان که به یو وقت مشکل منستارا شده مو که پیش مو دریله که تحویلی دی گمرک تو رو دل اوس آقا پورته شوی آتل سوله که روپای تا پورته شویده.
ما هم سرمایه گذار هستیم، ما هم بالاخره دم کارخونه میبندیم، ما هم سرمایه خود جمع میکنیم و دی کشور میریم ببینیم به بیرون میریم. مردم هم ما هم انتظار ازی بیشتر دیگه از ما نیدیشته باشه.
سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات هشدار میدهد که سختگیری‌های وزارت مالیه زمینه را برای فساد در گمرکات افغانستان فراهم میسازد و افزایش تکس گمرکی را قابل قبول برای تاجران نمیداند.
قدر که سختگیری بشه زمینه برای فساد بیشترتر میشه. متاسفانه وزارت مالیه یکی از وزارت‌هایی است که فساد در او بسیار جریان داره و در بعضی از ادارات امو دومی وزارت مالیه فساد نهادینه شده.
در این میان یعقوب مشعوف یکی از کارشناسان اقتصادی در هرات از پیامدهای منفی افزایش تکس‌های گمرکی بالای کالاهای وارداتی ابراز نگرانی می‌کند. او می‌گوید که این اقدام وزارت مالیه مشکلات مردم را افزایش خواهد داد.
خود به خود باعث تضمین میشه که یک نوع مثلا بحران اقتصادی که در جامعه فعلا در جامعه افغانستان مستولیه، هم از نظر نظامی هم از نظر فساد هم از نظر دیگه، این بحران هم زیادتر این مستولی میشه.
مسئولان در اداره مستوفیت هرات میگویند قرار است که در معینیت عواید گمرک ها کمیته برای کاهش تکس های گمرکی تشکیل شود. میر احمد وحید حسینی عامر مالیه دهندگان مستوفیت هرات ابراز امیدواری میکند که با ایجاد این کمیته تکس های گمرکی کاهش پیدا کند.
قراره که در معینیت عواید گمرکات و ریاست عمومی گمرکات در ارتباط به همی بین آوردن نرخ‌های اجناس گمرکی یک کمیته دایر میشه و او کمیته انشاءالله سر از این تصمیم میگیره و راه حل برای از این کار پیدا میشه.
بر بنیاد آمارهای اداره اتاق تجارت و صنایع، تکس بیش از 450 اقلام تجارتی از سوی وزارت مالیه افزایش پیدا کرده است و این افزایش تکس برای تاجران هرات قابل قبول نیست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمالی جوزجان و سرپل خواهان پروازهای داخلی در این ولایت‌ها شدند. آنها می‌گویند به دلیل گسترش ناامنی در شهرها مجبورند با قبول خطرات امنیتی از راه‌های زمینی عبور کنند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
بدتر شدن اوضاع امنیتی شهرها در کشور، خصوصا شهرهای فاریاب جوزجان، سرپل جوزجان و جوزجان بلخ سبب شده است تا مسافرین با قبول خطرات امنیتی از این راه ها عبور کنند. محمد حسین یکتن از باشندگان ولایت سرپل برادی وازادی گفت نبود پروازهای محلی در این ولایت مردم را نگران ساخته است.
سالها از نامنی از مسیر شهرا، هم شهرای نمبر یک، هم شهرای نمبر دو، هم شهرای نمبر سه از نامنی رنج میبره. بارها مردم ما را، کارمندای ما را، مردم ملکی ما را خا کردن، رو بودن، بعضی هایش را به قتل رساندن، بعضی هایش را به بسیار مبالغ بالا رها کردن. بنابراین ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی خواهان هستیم که یک میدان هوایی در ولایت سرپل ساخته شود، ایجاب میکنه که این مردم برایش یک برای ترانسپورت هوایی رفت آمد سهولت شود.
حمیدالله باشنده شهر شبرغان نیز از نبود پروازهای محلی در این شهر ابراز نگرانی میکند. با گفته وی در شهرهای میمنه و شبرغان که میدان هوایی نسبتاً مناسب دارند، شرکت‌های هوایی باید فعالیتشان را آغاز نمایند تا مشکل مردم رفع شود.
قراره که همگی آگاهی داره، می‌بینید که وضعیت روز به روز بدتر میشه، بدتر میشه. طالب دایش همه جا را فرا گرفته که تک مثلا تجارای شبرغان هست، دکاندار و کسبکاران از این تا اونجا برن اعمال خود بیارن یا برن حساب کنن. از این خاطر ما میخواهیم دیگه از دولت مرکز، از دولت خود میخواهیم که همین یک میدان هوایی از اینجا فعال بسازن، حداقل هفته یک بار یا دو پرواز از اینجا تا کابل داشته باشیم. ما بتونیم که از اینجا تا کابل از طریق طیاره برین رفت آمد کنیم.
هرچند لطف الله عزیزی والی جوزجان و نقیب الله فائق والی فاریاب چند پیش در این زمینه برای رسانه‌ها از فعالسازی میدان هوایی شبرغان و آغاز پرواز طیاره‌های شرکت هوایی کامیر خبر داده بودند، ولی تا هنوز این وعده‌ها عملی نشده است. در همین حال داوود شریفی مشاور شرکت کامیر، یگانه شرکت فعال غیر دولتی، به رسانه‌ها گفت که در آینده نزدیک آنها پروازهایشان را در ولایاتی که پرواز ندارند آغاز می‌کنند. اما آقای شریفی نگفت که در ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب پروازهایشان چه وقت آغاز خواهد شد؟
ولایت‌های مزار شریف، قندار، هرات، هلمند، زرنج، فرا عملا پروازها داریم. دیگر ولایت‌ها میدانای مساعد نداره و ما دهی تا 2018 آخرش انشالله یک تره 50 نفری میاریم که ولایت‌های سابل و بور که در زمستان یا کدام وقت سرکایشان پختن است، فیض‌آباد، بامیان، چغچران، این جای ما میتونیم و تره 50 نفری را انشالله در 2 ماه آینده زیر پوشش خود بریم.
مسئولان شرکت هوایی کامیر در حال وعده پروازهای داخلی را در دیگر ولایات افغانستان به مردم می‌دهند که اداره هوانوردی ملکی افغانستان که مسئولیت مدیریت هوایی را دارد می‌گوید پروازهای داخلی بر اساس تقاضا و نیازمندی‌ها صورت خواهد گرفت. قرار اظهارات مسئولان اکنون دو شرکت داخلی، یکی دولتی و دیگری خصوصی، با داشتن 6 پروند طیاره در پروازهای داخلی و خارجی فعالیت دارند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
برخی از فعالان مدنی در کندوز میگویند که هنوز هم پدیده بچه‌بازی در برخی ساحات دوردست و ولسوالی‌های این ولایت میان افراد مسلح غیرمسئول، زورگویان محلی و قماندانان اسبق جهادی رایج است. آنان از مسئولان نهادهای امنیتی می‌خواهند که در خصوص جلوگیری این عمل زشت گام‌های جدی‌تری بردارند و عاملان آن را به کیفر اعمالشان برسانند. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش دارد با این شرح.
در برخی ساحات دوردست کندوز هنوز هم پدیده بچه‌بازی رایج است. برخی از فعالان مدنی کندوز میگویند که هنوز هم پدیده بچه‌بازی در برخی ساحات دوردست و ولسوالی‌های این ولایت در میان افراد زورگو، قماندانان اسبق جهادی و افراد مسلح غیر مسئول رایج است. بر اساس گفته‌های این فعالان مدنی، بیشتر قربانیان پدیده بچه‌بازی را اطفال فقیر، بی‌وظائف و بی‌سرپرست تشکیل می‌دهند. کاملان بچه‌بازی بر علاوه رقصاندن، از آنها بهره‌گیری جنسی نیز می‌کنند. احمد فواد نبی‌زاده و عبیدالله عبیدی، دو تن از فعالان مدنی کندوز در پیوند به موضوع با رادیو آزادی چنین گفتند:
محفل بچه‌بازی ای به یک عنعنه تبدیل شده، حتی در پوسته‌های امنیتی ای هم رسم و رواج ادامه داره. خواست ما از حقوق بشر، از نیروهای امنیتی و دفاعی است که این را جدی‌تر بگیره، مد نظر بگیره، نشود که به یک فرهنگ یا به یک عنعنه تبدیل شود.
در اعتماد بچه‌های زیر سن از طرف جرمندار و از طرف مردمی که غیر مسئول هستند و با محفل‌های رشد نشینی و بعضی قسم رقص و گپ‌ها استفاده می‌کنند.
آنان از مسئولان نهادهای امنیتی می‌خواهند که عاملان پدیده بچه‌بازی را بازداشت و مطابق قانون به کیفر اعمالشان برسانند تا این پدیده منفور به گونه کامل از جامعه ریشه‌کن شود. با این حال چراغ علی، یک تنی از آوازخوانان محلی در کندز می‌گوید که بیشتر اوقات از سوی برخی افراد و تفنگداران غیر مسئول به محافل شب‌نشینی دعوت می‌شود و در آن با نواختن دنبوره بچه‌های زیر سن را می‌رقصانند.
دعوت میکنند اگر ما همیم با محفل دوستا شرکت میکنیم، البته شب نشینی هم است، اگر دوستا برای شب نشینی هم دعوت میکنند، اگر کدام جای خود داره.
از جانب هم بسم الله وزیری، مسئول بخش حمایت اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندز میگوید که هنوز هم در برخی ساحات دوردست و ولسوالی های این ولایت فعل بچه بازی در میان برخی افراد رایج است.
کود جزای جدید ای من حیثیت جرم پردان داشته به این خاطر یک در شانس افراد از این اصطلاح خودداری میکنه، ولی هنوز هم یک در مردم هسته.
از سوی همین نامدین رحمانی سخنگوی پلیس کندز نیز میپذیرد که در برخی ساحات این ولایت شماری از افراد و اشخاص اطفال خردسند را میرقصانند، اما در پوسته های امنیتی موجودیت بچه بازی را رد میکند.
دور از چشم پلیس از بچه های خردسند استفاده میکنند و را به گونه نامشروع گفته میشه که میرقصانند. پلیس در قسمت از این جرأت خود داره و را ایشان را گرفتار خواهد کرد و به چنگال قانون خواهد سپرد.
به گفته فعالان مدنی کندز، تا زمانی که قانون منع آزار و آزت زنان و اطفال به گونه جدی و قاطع از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور بالای عاملان آزار و آزت زنان و اطفال تطبیق نشود، محو و نابودی این پدیده منفور از جامعه دور از تصور خواهد بود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
از کودکان افغان در جنگ بهره برداری صورت می گیرد. سازمان حقوق بشر افغانستان و ادارات ملی و بین المللی حمایت از اطفال ابراز نگرانی کرده می گویند مخالفان مسلح دولت از اطفال در منازعات مسلحانه استفاده می کنند. وزارت های امور داخله و دفاع ملی افغانستان نیز تایید می کنند که مخالفان مسلح دولت افغانستان توسط اطفال حمله های تروریستی و انتحاری انجام می دهند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
در 1.5 دهه گذشته بهره برداری از کودکان افغان در جنگ با واکنش و نگرانی ادارات ملی و بین المللی روبرو شده است. لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی میگوید در صفوف گروه‌های مسلح مخالف دولت و پلیس محلی از کودکان استفاده می شود که این کار نقض حقوق کودکان به حساب می آید.
در صفوف جنگ از جوانان کم سن افغان استفاده صورت می گیرد. در هر دو طرف هم در صفوف مخالفان مسلح دولت و گاه گاه در پلیس محلی جوانان کم سن استخدام می شوند.
در همین حال وزارت داخلی افغانستان موجودیت کودکان در صفوف پلیس محلی را رد کرد اما میگوید گروه های مختلف مسلح مخالف دولت برای فعالیت هایشان از کودکان استفاده می کنند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این باره برای رادیو آزادی میگوید
متاسفانه ما از چندی بی‌طرف شاهد هستیم که شبکه های مختلف تروریستی با استفاده از حضور اطفال در مدارس در مکان های تعلیمی اینا را به جنگ ها یا به جبهات جنگ سوق می کنند که خلاف تمام قوانین جنگ است و خلاف حقوق بشر است. ما همواره تأکید مایی بوده که جلب تعدادی از مدارسی که به یک مرکز تولید تروریسم مبدل شده و بخصوص اطفال و نوجوانان در اینجا آموزش می‌بینند گرفته شود و بسته شود.
پیش از این هم گزارش های مبنی بر موجودیت کودکان در صفوف طالبان، داعش و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت به نشر رسیده بودند. سال گذشته یک ویدیوی منصوب به داعش به نشر رسید که در آن جریان اعدام یک کودک خردسن توسط یک کودک 7 ساله و یک کودک 10 ساله نمایش داده شده بود. همچنان ویدیوی دیگری که منتشر شده بود در آن یک کودک بالای یک جوان با تفنگچه شلیک می کند. نشر این ویدیوها در آن زمان با واکنش های زیاد مردم روبرو شده بود. باورها این است که گروه های تروریستی به خاطر کودکان را جذب می کنند که کودکان از مسائل دینی آگاهی ندارند و همچنان درباره قواعد جنگی و مسائل حقوق بشری چیزی نمی دانند و این گروه ها می خواهند با جذب کودکان همچنان موجودیت خود را به گونه گسترده نمایش دهند. مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی که بیشتر از 60 پرورشگاه در 22 ولایت نزد این ولایت ثبت و راجستر است می گویند در برخی پرورشگاه های خصوصی و دولتی کودکان هم نگهداری می شوند که از میدان های جنگ برگشتند. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت
برخی کودکان که آماده انجام حمله انتحاری شده بودند و میخواستند حملاتی را انجام دهند و یا برای اشتراک در جنگ مجبور ساخته شده بودند در پرورشگاه ها موجودند. برای اینکه از جنگ دور باشند و زندگی آرام را سپری کنند ما آنان را نگهداری میکنیم.
بر اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان به سطح تمام کشور بیش از 3000 نهاد در بخش حمایت از کودکان و از زنان جواز فعالیت به دست آوردند. اما سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children حکومت و ادارات حمایت از کودکان را مورد انتقاد قرار داده میگوید آن طوری که لازم است در بخش کودکان کار نشده و پولهایی که تحت نام حمایت از کودکان گرفته می شود حلف و میل می شوند. مریم عطایی سخنگوی این سازمان در صحبت به رادیو آزادی درباره عوامل بدتر شدن زندگی کودکان گفت
خصوصا در سالهای گذشته و خصوصا امسال با بدتر شدن وضعیت امنیتی و همچنان فقر، عدم دسترسیشان به خدمات صحی و همچنان بازماندن 3.7 میلیون کودک از مکتب و کار کردن بیش از 1.2 میلیون طفل در روی جاده ها خود از این نشان می‌ده که اطفال با چی آسیب های زندگی میکنند، با چی وضعیت متاسفانه روبرو هستند.
هفته پیش ولسی جرگه در تصویب قانون که برای مسئولیت کودکان تهیه شده بود ناکام ماند که تصویب نشدن این قانون با واکنش های نهادهای حمایت از کودکان روبرو شد. خواستای این است که یک راهکار باید از سوی حکومت تهیه شود که بر اساس آن در زندگی کودکان بهبود بیاید. تخمین ها این است که شمار زیاد اطفال در معادن و سرکا مصرف کارهای شاقند و به دلیل مشکلات اقتصادی به فعالیت های تروریستی مجبور ساخته می شوند. بر اساس گزارش ها در برخی موارد کودکان در صفوف گروه های مسلح مخالف دولت مورد تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید نظامیان افغان در میدان های جنگ تلاش می کنند تا قوانین جنگی را رعایت کرده و همچنان از به کارگیری کودکان جلوگیری کند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت میگوید
خوشبختانه در صفوف وزارت دفاع ملی کسانی که سن قانونی را تکمیل نکرده باشند جلب و جذب نمیشوند، یعنی وزارت دفاع در این بخش به تمام حقوق اسلامی و بشری متعهد است. در این باره اجراات هم شده، اما در صفوف اردوی ملی کدام مورد استخدام کودکان وجود ندارد.
سازمان حقوق بشر افغانستان تاکید می کند که حکومت باید در جلوگیری چنین موارد تلاش های بیشتر کند، زیرا شدت جنگ آنقدر وسیع نیست تا به اشتراک کودکان در آن ضرورت پیدا شود. به گفته مسئولان این سازمان استفاده از اطفال برعکس شدت جنگ را افزایش می دهد و این کار خلاف تمام قوانین است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.